هفته عصر دوشنبه 10 تیر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده این مجله یک ساعته رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قدیم.
با درود فراوان. تهران از افزایش میزان ذخیره اورانیوم ایران با غنای پایین فراتر از حد مجاز در برجام خبر داد. ساعتی بعد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در تازه‌ترین داده‌های این نهاد میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از مرز مجاز 202 کیلوگرم برابر با 300 کیلو هگزافلوراید عبور کرده و به 205 کیلوگرم رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را حقی بر مبنای برجام توصیف کرده است. طرفای ایران در برجام از تهران خواستند به همه تعهدات خود در این توافق پایبند باشد و گفتند تهدید و ضرب الاجل را نمیپذیرند. تهران حدود 60 روز پیش و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که دو تعهد برجام مربوط به سقف اورانیوم غنی شده و آب سنگین را رعایت نخواهد کرد. دلیل این اقدام بهره‌مند نشدن ایران از منافع برجام در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا اعلام شد. 3 روز پیش 3 کشور اروپایی از اجرای شدن سازوکار ویژه مالی یا همان اینستکس خبر دادند. این کشورها امیدوارند در پی این اقدام ایران کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف سازد. در خبر دیگر، 2 روز پس از آنکه کشورهای اروپایی از راه اندازی سازوکار ویژه مالی یا همان اینستکس خبر دادند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت این سازوکار ارزش استراتژیک دارد.
گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرن از آمریکا در روابط اقتصادیشون.
محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که اینستکس در دراز مدت تاثیرگذار باشد، اما به گفته او در کوتاه مدت نیز نیاز به تقویت تولید داخلی و توانمندی و خودکفایی است. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده گفته است تا زمانی که پول حاصل از فروش نفت وارد کانال اینستکس نشود این عملیات کارایی نخواهد داشت. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز وضعیت فعلی اینستکس را یک ماشین زیبا بدون بنزین توصیف کرده بود. کشورهای اروپایی امیدوارند با عملیاتی شدن این سازوکار ویژه که در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تعبیه شده از شکست برجام یا همان توافق اتمی جلوگیری کنند. در خبری دیگر، مقام‌های آلمان می‌گویند یک هلیکوپتر متعلق به ارتش در شمال این کشور سقوط کرده و دست کم یک تن کشته شده است. پلیس به خبرگزاری آلمان گفته است این هلیکوپتر در جنوب غربی هانوفر دچار سانحه شده است. هنوز جزئیات بیشتری از این رخداد منتشر نشده است. یک هفته پیش نیز 2 جت جنگی غیر مسلح بر فراز آلمان با یکدیگر برخورد کردند که خلبان هر دو با چتر نجات از جتا خارج شدند، اما تنها یکی از آنها از این حادثه جان سالم به در برد. تحقیقات در زمینه آن رخداد نیز هنوز ادامه دارد. خانم کریمی مرشد،
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی حمید فاطمی برای شما چه تدارک دیده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از 300 کیلوگرم عبور کرده است. جواد ظریف میگوید این حق ما در برجام است. نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. حسین علایی از فرماندهان پیشین سپاه میگفته است ایران باید با آمریکا مذاکره میکرد. تحلیلگران از دلیل اهمیت این سخنان میگویند.
در جایی که آیت الله خامنه ای و فرمانده سپاه یک صدا میگن با آمریکا مذاکره نمیکنیم، یه فرمانده پیدا شده که میگه باید با آمریکا مذاکره میکردیم و مذاکره و گفتگو رو نباید رها کرد.
اینستکس به راه افتاد. اتومبیلی بدون بنزین یا حلال مشکلات اقتصادی ایران؟
به نظر من هیچ تغییری در حال اتفاق افتادن نیست، چنانچه بارها همین آقای عرفشیدی دیگر پایبران نظام به ویژه در وزارت امور خارجه اشاره کردن که این دستاورد برای ما باید داشته باشه.
و قوه قضاییه منکر وجود زندانی سیاسی محبوس در زندانهای ایران شد.
در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مثل سپاه پاسدارا وظیفه دفاع از انقلاب داره، بنابراین این کسی که متهم به اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی، قاضی دادگاه انقلاب وظیفه شرعی و سیاسی خودش بود که آدم رو محکوم کنه.
سری هم به ترکیه خواهیم زد که قرار است موشک‌های S-400 در آن مستقر شوند. صدای شما شنوندگان رادیو فردا نیز بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. از ایران آغاز کنیم، جایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ای آن از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام عبور کرده است. بر اساس توافق اتمی ایران و گروه 5+1 در تیر ماه سال 94، میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اما همین امروز دوشنبه گفته است که اقامت ایران در واقع همان ضمانت اجرایی برجام است.
در نامه ریاست محترم جمهوری صراحتاً بیان شده که در صورتی که اونها اقدامات لازم رو برای اجرای تعهداتشون انجام بدن، اقدامات ما قابل بازگشت هست، ولی اگر اقدامات لازم رو انجام ندن، ما بر اساس ماده 36 برجام این حق رو از سال گذشته داشتیم که اقدامات خودمون رو انجام بدیم. ماده 36 کاملاً واضح از حق ایران در این ماده کاملاً مشخص، چون این در واقع ضمانت اجرای برجام. اگر اروپایی ها ادعا میکنن که برجام رو براش ارزش قائلن، باید برای ضمانت اجرایی هم که در داخل برجام داده شده ارزش قائل بشن، و اقداماتی که ما داریم میکنیم دقیقاً در جهت حفاظت از برجام هست از طریق اجرای ضمانت اجرایی.
صدای محمد جواد ظریف رو شنیدید. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو از طریق تلفن مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا. آقای تقی‌زاده خوش اومدید به این مجله خبری رادیو فردا. به نظر شما واکنش طرف مقابل یعنی اروپایی ها که میگن این سکس رو اجرا کردن در برابر این اقدام امروز ایران چه خواهد بود؟
اروپایی ها در یک وضعیت انتقالی خانم کریم قرار دارن. مدیریت ارشد اتحادیه اروپا در حال تغییره. دو بار تا به حال تلاش کردن، به نتیجه نرسیدن. شاید 12 روز دیگه دور هم جمع بشن تا ببینن رهبران اروپا چه کسانی خواهند بود. در این شرایط گرفتن موضع مشخص برای اتحادیه اروپا بسیار دشواره. اینو باید جمهوری اسلامی درک بکنه. مگر اگر واقعا رهبران جمهوری اسلامی به دنبال همکاری با اتحادیه اروپا هستند، به دنبال جلب حمایت بیشتر اتحادیه اروپا هستند، باید یک 10-12 روز دیگه هم دندون روی جگر بگذارن تا اتحادیه اروپا یک ثبات نسبی و شناخت مدیریت بعدی رو پیدا بکنه، بعد فشارهاشون اضافه بکنن. به غیر از اینکه خانم کریمی، ما از اهمیت فنی این قضیه بخوایم آسون بگذاریم که توضیح شاید برای مردم کسل کننده باشه، تصمیمی که امروز آقای ظریف به عنوان حق ایران ازش یاد میکنه، این حق رو باید از ایشون پرسید که بعد از اجرایی شدن توافق اتمی 3 سال ایران داشته، چرا هرگز به موقع اجرا نگذاشته؟ آمریکا 1 سال و 2 ماه پیش از توافق اتمی خارج شده، چرا این حق رو به موقع اجرا نگذاشته؟ و اگر این حق واقعا حق ایرانه، آیا آژانس که شما به عنوان پایبندی به قرار داد مدام به گزارشاش اشاره میکنید، قاضی این کار خواهد بود یا خیر؟
البته آقای تقی‌زاده گویا تا به حال یعنی در طول دوران برجام 2 بار ایران سقف تعیین شده در مورد ذخیره آب سنگین رو ازش عبور کرده، اما هیچگاه آژانس اعلام نکرد که برجام نقض شده یا اون رو به عنوان در واقع موردی خاص بخواد یک بار دیگه به گروه 5+1 ارجاع بده.
این حرف درسته به این علت که ایران نتونسته آب سنگین خودش رو از کشور خارج کنه یا برای اون مشتری پیدا بکنه، بخصوص حالا که آمریکایی ها هم آب سنگین و هم خارج کردن اورانیوم غنی سازی شده رو جزء تحریم‌های خودشون قرار دادن. ولی اینکه آقای ظریف بگه این حق ما هست واقعا مسئله رو حل نمی‌کنه. شما ببینید همین امروز آقای موسوی میگه که اینستکس بعضی از خواسته‌های ما رو برآورده. اگر ایران واقعا قانع به این که اروپایی‌ها دارن تلاش می‌کنن که ایران رو در توافق اتمی نگه دارن، اروپایی‌ها باور می‌کنن که خروج ایران از توافق اتمی، کاهش تعهداتش در مقابل توافق اتمی، ایران رو به جنگ نزدیک میکنه، جنگ در منطقه، جنگی که واقعا اکثریت مطلق مردم ایران نمیپسندن. اروپایی ها از اون پشتیبانی نمی کنن. حتی وقتی به کشورهای دوست ایران یعنی چین و روسیه گوش میکنیم میبینیم اونها هم از این کار حمایت نمی کنن. پس چرا باید رهبری جمهوری اسلامی اقدامی رو در دستور کار خودش بگذاره، یعنی خروج پلکانی از توافق اتمی که ایران رو عملا به یک جنگ ناخواسته از جانب مردم نزدیک میکنه؟ اینجاست که سوال و پرسش پیش میاد در مورد منطق اقداماتی که ایران داره الان انجام میده.
اما آقای تقی‌زاده، اونطور که آقای تخت روانچی مطرح کرده، گفته که این استکسی که در حال حاضر داره اجرا میشه در واقع بیشتر یک اتومبیل بدون بنزین هست و راضی کننده نبوده برای ایران. فکر میکنید با توجه به مجموعه فضایی که شما بهش اشاره کردید و نابسامانی هایی که در اتحادیه اروپا در حال حاضر وجود داره و نکته دیگر این که احتمالاً تا حدود احتمالاً تا حدود 15 روز آینده ذخیره آب سنگین ایران هم به بالاتر از میزان پیش بینی شده میرسه، چه آینده ای رو برای این فضا پیش بینی میکنید؟ فکر میکنید چقدر ممکنه که پرونده ایران این بار به شورای امنیت ارسال بشه؟
البته این دو قدم خیلی حساسیت و فوریت نداره، ولی اگر ایران در طول 6 روز آینده که مهلت 60 روزه آقای روحانی به اتحادیه اروپا، مدتی که اتحادیه اروپا اون رو رد کرده، تمام بشه و ایران اعلام بکنه که غلظت اورانیوم 3.67% خودش رو مثلا به 20%، چیزی که در دوره احمدی نژاد عمل میشد، افزایش داده، این یقینا خط قرمز اتحادیه اروپا، خط قرمز آژانس، خط قرمز آمریکا و یک زنگ خطر بلند برای کشورهای منطقه‌ای خواهد بود. و اگر به نسبت غنی‌سازی اورانیوم از 0% تا 20%، از 20% تا 90% نیم زمان دست پیدا کردن به بمب اتمی رو کاهش بده، مبادرت به این کار نیمی از فاصله ایران تا جنگ رو کاهش خواهد داد. این یک خطر جدی است، یعنی باید به گوش بود و دید در طول 6 روز آینده مقامات جمهوری اسلامی در اجرای تعهدات خودشون چه قدم‌های دیگری رو برمی‌دارن. به نظر من حاکمیت ایران دارای یک نقشه منطقی برای خارج شدن از این بحران نیست و فشارهایی که در حال حاضر به اتحادیه اروپا وارد میشه فشارهایی نیست که بتونه همکاری بیشتر اروپا رو جلب بکنه.
آیه تقی‌زاده، چقدر امکان هستش که این امکان وجود داره که طرف اروپایی بخواد در واقع روند این استکس رو سرعت بیشتری بهش بده و یا سازوکارهایی رو فراهم بکنه که خواسته های ایران برآورده بشه؟ مثلا خواسته ای که آقای زنگنه مطرح کردن که پول نفت هم بخواد وارد این سازوکار این استکس بشه. چقدر دست اروپایی ها برای این کار بازه؟
ما وقتی صحبت اروپایی ها رو میکنیم باید ببینیم سه کشور بزرگ وجود دارن که حداقل دو کشورش قطعا وارد کننده نفت ایران نیستن و اگر قرار است که سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران راه اندازی بشه، ایران بایستی که بتونه تحریم های نفتی آمریکا رو دور بزنه و اروپا قادر به این کار نیست. خریدار عمده نفت ایران ایتالیا و یونان هستند که در این صندوق سرمایه گذاری نکردن و اگر این صندوق صادرات نفت ایران رو در نظر نگیره و اگر در نظر بگیره، باید پرسید که آلمان و روسیه، آلمان و فرانسه و بریتانیا چرا باید پول بدن تو این صندوق برای اینکه از خرید نفت ایتالیا و یونان حمایت بکنن؟ و اگر قرار نیست این پول رو اونجا بگذارن، ایران چه صادرات دیگری غیر از نفت خام، غیر از مواد پتروشیمی و غیر از میانات گازی که همه مشمول تحریم‌های آمریکا هستند، چه ماده دیگری داره که به اروپا صادر بکنه؟ و اگر این صادرات اندک رو انجام داد، توازن صادرات و واردات رو در مقابل واردات چند برابری اروپا چطوری میشه تامین کرد؟ و این تفاوتی که در صورتی که پول نمیشه مبادله کرد، یعنی باید مبادله پایا پای باشه و مبادله پایا پای باید توازن داشته باشه، این عدم توازن رو چطور میشه پر کرد؟ اینو آقای زنگنی میدونه، اینو آقای ظریف میدونه، ولی باز هم به این قضیه اصرار میکنن که اروپا با ما همکاری نمیکنه. نه، مسئله آمادگی اروپا برای همکاری نیست، ولی اروپایی ها برای نزدیک شدن به جمهوری اسلامی فضای محدود و امکانات محدودتری دارن، ولی از همه این امکانات تا به حال استفاده کردن، ولی جمهوری اسلامی طبیعتاً هنوز راضی نیست.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه موضوع اینسک و اظهار نظرهای گوناگون درباره اون، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه 9 تیر گفته است که محدوده فعالیت کانال مالی اروپا موسوم به اینسک باید به کلیه کالاها گسترش پیدا کند. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
وزیر نفت ایران روز دوشنبه در بدو ورود به هتل کوبرگ وین در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وی می‌خواهد اوپک درباره آمریکا و تحریم‌ها بیانیه بدهد، عنوان کرد که تحریم‌های ایران در اوپک نیست. به گفته وی، بعضی اعضای اوپک می‌خواهند بگویند اوپک یک سازمان غیر سیاسی است، اما از اوپک به عنوان ابزار بزرگ ضد ایران و یک ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه 10 تیر ماه در پاسخ به سوال دیگری درباره سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس گفت:
اگر اینستکس رو به عنوان یک عملیات بخوان در نظر بگیرن، بدون واریز مطمئن پول به اینستکس، این سازوکار با 3-4 میلیون دلار یا 3-4 میلیون یورو پول کار نمیکنه، باید پول نفتش واریز بشه.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز دوشنبه در همایش روز ملی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز ایران در حوزه میدانی در موضع ضعف نیست، درباره مقابله با تحریم‌های آمریکا گفت: ایران امروز در کوتاه مدت ناچار است از طریق تولید داخلی و اتکا به توانمندی ملی با این حربه اقتصادی آمریکا مقابله کند. وی با اشاره به ارزش استراتژیک و راهبردی اینستکس گفت:
همین اینستکس که اروپایی‌ها تصمیم گرفتن از اون استفاده بکنن، گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرند از آمریکا در روابط اقتصادیشون. این در دراز مدت حتما تأثیر خواهد داشت.
سخنان این دو مقام ارشد ایرانی در حالی بیان می شود که فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 9 تیر ماه در وبسایت خود نوشت: 7 کشور دیگر در اروپا به جمع بریتانیا، فرانسه و آلمان در بهره برداری از سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس می پیوندند، ولی او نامی از این کشورها نبرد. خانم موگرینی همچنین افزود: سازوکاری که داد و ستد مشروع با ایران را در بر می گیرد عملیاتی شده و در حال انجام نخستین تراکنش مالی است. اتریش، بلژیک، هلند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد در بیانیه مشترکی در روز 7 تیر ماه از حفظ توافق هسته‌ای با ایران و راه اندازی اینستکس حمایت کرده بودند. در همان روز عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، و هلگا اشمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که اینستکس عملیاتی شده است. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد ساکن فرانسه، در مورد راه اندازی و عملیاتی شدن سازوکار اینستکس به رادیو فردا میگوید:
در حقیقت به باور من اتفاق جدیدی نیفتاده است. این بیشتر یک نگاه سیاسی است. اما به لحاظ اقتصادی چه تغییری خواهد کرد؟ به نظر من هیچ تغییری در حال اتفاق افتادن نیست. چنانکه بارها همین آقای عراقچی و دیگر پایوران نظام به ویژه در وزارت امور خارجه اشاره کردن که این دستاورد برای ما باید داشته باشه. ببینید، این تحریم ها شامل دو لایه است. یک لایه مالی پولیه، یک لایه کالاییه. حالا میخوام بگم لایه سوم هم هست، مال شخصیت ها و چهره ها، حالا اونو بذاریم کنار. فقط مسئله این نیست که از کدوم مجرا قرار این پول بره، نیز این هست که چه کالایی قراره بره. فروشنده اون کالا مورد تعقیب امریکا قرار میگیره. یه نکته آخرم بگم، ببینید یکی از این کسایی که با این اروپایی ها داره کار میکنه آلمانه. میدونید که در ماه های اخیر بازرگانی آلمان با جمهوری اسلامی 50% کاهش پیدا کرده. خب کاهش پیدا کرده دیگه، برای اینکه این دولت ها میتونن عملا به ایران بگن، میگن که این بحث سیاسی است و همین دارید که ببینید هر کاری ما از دستمون بر اومد کردیم، سازوکار درست کردیم، با شما نشست کردیم، برای شما یک مطلقی به ترامپ گفتیم، برای شرکتمون کار نمیکنن، چه کار کنیم؟
این در حالی است که ایران هم انتقادهایی را از آغاز کار این سازوکار مطرح کرده است. روز دوشنبه نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد وضعیت فعلی اینستکس را یک ماشین زیبا بدون بنزین توصیف کرد. با این حال مجید تخت‌روانچی در برنامه جی پی اس شبکه CNN گفته تهران در 10 روز آینده مذاکرات مهمی با 3 کشور اروپایی خواهد داشت تا بررسی کند که آیا آنها قادرند آنچه را که ایران با خروج آمریکا از توافق از دست داده جبران کنند. دولت دونالد ترامپ سال پیش از توافق اتمی با تهران خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران به اجرا درآورد. واشنگتن می‌گوید خواستار انجام مذاکرات تازه‌ای با ایران است. دونالد ترامپ گفته حاضر است بدون پیش شرط با رهبران ایران به گفتگو بنشیند. مایک پومپئو وزیر خارجه دولت او پیشتر 12 خواسته را برای تغییر رفتار ایران تعیین کرده بود که گستره‌ای وسیع از مسائل از حملات سایبری تا برنامه اتمی و حضور و نفوذ تهران در منطقه را در بر می‌گیرند. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با دولت ترامپ را رد کرده است.
گزارش همکارم شاهین بخشیری را شنیدید. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر می‌دهند. شما هم می‌تونید نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارید.
خبرگزاری فارس اعلام کرد که ایران از مرز 300 کیلو اورانیوم گذشت. کی اینو سیاست گذاری کرده و کی قرار شده اعلام کرده که این باید انجام بشه؟ اینا رو کار ندارم. فقط به من بگید این چه خاصیتی برای ملت ایران داره؟ اگه برای ملت ایران ارزش قائل هستید، برای ما بگید از مرز 300 کیلوگرم گذشتی چه خاصیتی برای ملت ایران داره و چه گرفتاری از ملت ایران حل میکنه؟
در رابطه با این سازوکار مالی، نماینده ایران در ملل متحد میگه یک اتومبیل لوکسه. همده اشتباه میکنه، میگه اروپایان یه تابوت قشنگ درست کردن ولی حال برجامو نگذاشتن توش. انشالله در 6 ماه آینده برجامو میذارم میپرستن اینجا، ما بدون شهید برجام میکنیم، یه چیز قبرستان ها دفنش میکنیم. خداحافظ.
بازنده این زنگ ملت ایران است. ملت ایران همون الان به سختی زندگی میکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یک شنبه در همایش گفته است که تمام ظرفیت‌ها برای جنگ مهیا است، اما احتمال جنگ حداقل ممکن است. به گفته او استراتژی آمریکا هم اکنون جنگ نظامی با ایران نیست. ساعتی پیش در گفتگو با مراد ویسی همکارم در رادیو فردا که اخبار مربوط به سپاه پاسداران رو پیگیری می‌کنه، در مورد سخنان مهم حسین علایی پرسیدم.
فکر میکنم به 3 دلیل. یک دلیلش به دلیل جایگاه آقای حسین علایی در بین فرماندهان و پرسنل سپاه است. بالاخره ایشون یه موقع فرمانده نیروی دریایی سپاه بوده، رئیس ستاد مشترک سپاه بوده و در زمان جنگ فرمانده قرارگاه 9 بوده، جز فرمانده ارشد بوده، یه چهره سرشناس در درون سپاه. نکته دومش اینه که فرماندهان سپاه الان همشون مخالف مذاکره با دولت دونالد ترامپن، ولی آقای علایی اومده گفته 2 بار بعد با دولت دونالد ترامپ مذاکره میکردیم نکردیم و الان هم نباید مذاکره رو رها کرد. سومین و مهمترین دلیلش اینه که این صحبت های آقای علایی بعد از اینی که آیت الله خامنه ای گفته مذاکره با آمریکا سمه و مذاکره با دولت دونالد ترامپ سم و مضاعفه. خب آقای علایی میدونه که نظر آقای خامنه اینه، ولی علنی اومده گفته که ما باید مذاکره میکردیم.
آیه ویسی چقدر آقای علایی چهره تاثیرگذاریه که حالا حرفی رو که داره علیه صحبت های رهبر جمهوری اسلامی میدونه، ما بخوایم بدونیم در واقع داره ساختار شکنی میکنه و حرف نوعی رو مطرح میکنه.
ببینید آقای علایی به دلیل سابقه صحبت و موضع‌گیری همیشه نسبت به فرمانده‌های فعلی سپاه و نسبت به آقای خامنه‌ای هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی به نوعی ساز مخالف بوده. نمیشه گفت آقای علایی مخالف جمهوری اسلامی یا مخالف سرسخت آیت الله خامنه یا حتی منتقد جدی آیت الله خامنه، ولی رو چیزی دست گذاشته که هم فرمانده‌های سپاه و هم آیت الله خامنه مخالفشن، یعنی مذاکره با آمریکا. آقای علایی یه بار در سیاست داخلی بعد از اعتراضات سال 88 یه یادداشتی نوشت در مقایسه رژیم شاه و جمهوری اسلامی و اونجا خیلی از فرمانده‌ها و لباس شخصی سپاه بهش حمله کردند. الان هم درست در جایی که آیت الله خامنه ای و فرمانده سپاه یک صدا میگن با آمریکا مذاکره نمیکنیم، یه فرمانده پیدا شده که میگه باید با آمریکا مذاکره میکردیم و مذاکره و گفتگو رو نباید رها کرد.
آیه ویسی، یا آقای علایی رو میتونیم ما سخنگوی حرکت یا جریانی در داخل نیروهای مسلح ایران بدونیم، یا یه فرد خارج شده از سیستم هستش که اعتراضات خودش رو مطرح میکنه؟
به نظرم هنوز زوده که از یه جریان اسم ببریم، ولی وزن خود آقای علایی در سپاه به حدی بالا هست که صداش به قدر کافی رسا هست و شنیده میشه. خب این آدم جز 6-7 نفر اصلی فرماندهی در دوره جنگ بوده. خب یه موقع این نفر سوم سپاه بوده، یعنی رئیس ستاد مشترک سپاه بوده، قائم مقام وزارت دفاع بوده و الان هم به این دلیل صحبتها شاید فضای رسانه‌ای میگیره، به دلیلی که آقای علایی چهره دو وجهیه، هم به عنوان یک فرمانده عملیاتی سرشناس دوره جنگ شناخته میشه، هم استاد دانشگاه است و یک کتاب دو جلدی مهم راجع به تاریخ جنگ داره و راجع به بحث‌های نظامی هم به لحاظ عملیاتی و هم به لحاظ آکادمیک تنها فردیه که تقریبا در درون سپاه در این سطح این دوتا بحث رو همزمان با هم به عنوان ویژگی‌های شخصیتی آقای علایی شناخته میشه.
آقای ویسی، اما در کنار مسائلی که شما به عنوان مسائل مهم صحبت‌های آقای علایی مطرح کردید، ادعاهایی رو هم مطرح کرده در مورد قواعد جنگی که ایران طراحی کرده و معتقده که آمریکایی‌ها روش‌های جنگ با ایران رو نمی‌دونن چون ایران تاکتیک‌ها رو خودش می‌سازه. به عنوان دو نمونه هم یکی تاکتیک‌های نبرد نامتقارن رو مطرح کرده که برای اولین بار مدعی شده که ایران از اون استفاده می‌کرده در جنگ ایران و عراق، و همینطور استفاده از نیروهای داوطلب که اون رو در واقع به عنوان یک دستاورد مهم آیت الله خمینی مطرح کرده. چقدر این ادعاها درسته؟
به نظرم اولا که الان نبرد نامتقارن دیگه چیز جدیدی نیست، ولی در دوره جنگ ایران عراق بله، ایران از نبرد نامتقارن استفاده میکرد و به جایی که مثلا از تک جبهه‌ای علیه عراق استفاده کنه روبرو به جنگ، نیروهای ایرانی میرفتن نیروهای عراقی رو دور میزدن، یا به جای اینکه فقط به ارتش کلاسیک صرف تکیه کنه به نیروهای مردمی هم تکیه میکردن. ضمن اینی که هر جنگی میتونه تجربه‌ای باشه برای هر کشور، ولی منطقا وضعیتی که الان بین ایران و آمریکا حاکمه تفاوت‌های ماهوی داره با وضعیتی که بین ایران و عراق حاکم بود.
و ما بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی در استودیوی مجله شامگاهی رادیو فرداست تا برای ما بگه که مهمترین خبرهایی که از صبح تا به حال در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده چه بوده.
سلام به تو رویا، سلام به شنوندگان. درباره پیدا شدن کاوه، لیدا کاوه، دختری که هفته پیش گم شده بود، حدود 10 روز پیش و پیدا شد، خب خبرها همچنان در واقع تغییر کرده، اظهار نظرهای متفاوتی رو در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم و همینطور اظهار نظرهای از طرف برخی مقامات مسئول. لیدا کاوه بعد از اون که پیدا شد مدعی شد که ربایندگانی که او رو بودن می‌خواستن قلبش رو در واقع پیوند غیرقانونی بزنن، اما متوجه میشن که قلبش در واقع بعد از آزمایشاتی که انجام میدن قلبش در واقع نمیتونه پیوند بخوره و منصرف میشه.
و تمام این آزمایشات در یک منزل مسکونی اتفاق افتاده بوده به ادعای
خانم کاوه. بله، ولی امروز بعد از اون که پلیس گفت در این ماجرا تشکیک کرد و گفت باید تحقیقات بیشتری انجام بشه، ممکن از نظر روحی روانی خانم کاوه در واقع تعادل لازم رو نداشته باشه، وزارت بهداشت، یک مقام مسئول در وزارت بهداشت، هم گفته که تقریبا غیر ممکنه همچین چیزی که در یک منزل مسکونی یا در یک خانه کوچک بشه عمل پیوند قلب انجام داد، حالا به شکل غیر قانونی. و این موضوع خب در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. مثلا یک کاربر این رو گفته که ممکنه که در واقع این ماجرا به شکلی نبوده باشه که خانم کاوه تو بر واقع توصیف کرده و تعریف کرده، اما روبایش انجام شده، اما خانم کاوه نمیخواد حقایق رو بگه. کاربر دیگری هم نوشته که فارغ از این موضوع که صحت دارد یا ندارد ادعای خانم کاوه، در گذشته برای یکی از اقوامشون کاربری به نام سنتور نوشته همچین چیز مشابهی پیش اومده بود که دختری رو در فامیل روبایندگان میبرن بیهوش میکنن برای اینکه اعضاش رو پیوند غیرقانونی بزنن، اما پلیس در مرز ایران و ترکیه اون دختر رو پیدا میکنه.
به نظر میرسه که این سوژه به شدت امنیت روانی کسانی رو که فعال هستن در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار داده.
بله، خب اتفاقا نکته جالبی رو اشاره کردی، چون خیلی از کاربرها به موضوع اعتماد به پلیس و اعتماد به اخبار اشاره کردن که اگر اعتمادی وجود داشت خب حرف پلیس مورد قبول قرار.
سپاسگزارم از بنیامین صدر. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته است واقعا زندانی سیاسی نداریم. او که در برنامه تلویزیونی سخن می گفت، گفته است زندانیانی که در ایران هستند تروریستند یا با اصل نظام و انقلاب مخالفند یا با سرویس های جاسوسی همکاری کردند و زندانی سیاسی نیستند. ساعتی پیش از عبدالکریم لاهیجی حقوقدان از کشور فرانسه پرسیدم که چقدر این سخنان آقای اسماعیلی به واقعیت نزدیک است.
نه فقط به واقعیت نزدیک نیست، بلکه زد و نقیزه. برای که وقتی داره زندانیان رو توصیف میکنه، میگه و از جمله مخالفان جمهوری اسلامی هستند. مخالف جمهوری اسلامی یعنی زندانی سیاسی، یعنی کسی که در به اصطلاح اپوزیسیون حکومت کمونیست، یعنی بنابراین یعنی زندانی سیاسی. اما چرا آقای اسماعیلی و تمام کسانی که طی 4 دهه گذشته در دادگستری جمهوری اسلامی خدمت کردند، از رئیس قوه قضاییه کنونی بگیرید تا اسماعیلی و اسماعیلی ها، اینها کسانی هستند که طی 4 دهه ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اداره کردن در دادگاه‌های انقلاب، یعنی هزاران حکم اعدام، هزاران حکم زندان، زندان‌های طولانی که صادر شده این اشخاص صادر کردن و بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی. برای اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید در محاکمات سیاسی باید هیئت منصفه حضور داشته باشه، بنابراین آقای اسماعیلی غیر از این راه فراری نداره، همچنان که پیشینیان نداشتن، چه در مقام به اصطلاح سخنگوی قوه قضاییه یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از رئیس قوه قضاییه گرفته و جزان. یعنی برای توجیه این که در هیچ یک از این محاکمات، نخست در دادگاه‌های انقلاب، نه در محاکم عمومی دادگستری، دیگر بدون حضور هیئت منصفه ما این همه فجایع را مرتکب شدیم، بنابراین باید صورت مسئله را عوض کنه و بگوید که ما اصلا زندانی سیاسی نداریم.
اما آقای لاهیجی، از سال 1380 در واقع طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و آخرین بار حتی 14 بهمن ماه سال 97، همین سال گذشته، اصلاح قانون جرم سیاسی به مجلس رفته. چرا 40 سال بعد از پیروزی جمهوری اسلامی همچنان جمهوری اسلامی شفافیتی رو در این زمینه بر عهده نمیگیره؟
برای اینکه فقها به طور کلی متخصص یک مقوله‌ای هستند به اسم کلاه شرعی. خود جمهوری اسلامی یعنی یک کلاه شرعی، برای که از روز اول خمینی گفته بود، چه در زمانی که در نجف بود، چه موقعی که به فرانسه اومد، گفته بود در پی ایجاد حکومت اسلامی، چون به او گفتن که در دوران کنونی، در روزگار کنونی دولت‌ها یا جمهوری هستند یا پادشاهی، بنابراین گفت جمهوری اسلامی، در صورتی که جمهوری نمیتونه در رأسش یک شخصی به نام ولی مطلق فقیه باشه. خب حالا در زمینه جرم سیاسی هم همینجور، با توجه به اینکه در قانون اساسی اشاره کردم گفته شده در جرایم سیاسی، بنابراین یه تعریف وجود آوردن که شامل حال هیچ کسی نمیشه. دلیلش هم این که طی همین سالهایی که شما اشاره کردید، چرا الان در زندان‌های جمهوری اسلامی یک محکوم سیاسی هم نیست که آقای اسماعیلی لااقل بگوید بله ما در کنار مثلا هزاران زندانی و بغل قونها زندانیان امنیتی یک زندانی سیاسی هم داریم.
آیه لاهیجی، مرز بین زندانی سیاسی و امنیتی چه هست؟ به خاطر اینکه ما می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی در زندان‌های جمهوری اسلامی نگهداری میشن تحت عنوان زندانی امنیتی، آیا در واقع این افراد همون زندانیان سیاسی هستن که با عنوان دیگه‌ای دارن معرفی میشن؟
اصلا یه تعبیری است و این تعبیر هم متاسفانه از رژیم گذشته به جای مونده، به خاطر اینکه میگن اقدامات اینها برخلاف امنیت مملکت، از همین جهت هم سازمان امنیت حالا یا الان وزارت اطلاعات و تمام نهادهای امنیتی هستند که از دقیقه نخست این اتهام ها رو در حال در دست خودشون میگیرن، بازداشت کردن اونها، نگهداری اونها، کنترل زندانی ها، محل بازداشت اونها، و بعد هم میرسن به دادگاه های انقلاب، هرچی که در رژیم گذشته میرسن به دادگاه های نظامی. من در اون در هر این دو این دادگاه من دیدم که به واقع قدرت در دست چه نهادهایی است. باید توجه داشته باشیم که در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مرجع داوری نیست. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مثل سپاه پاسدارا وظیفه دفاع از انقلاب داره، وظیفه دفاع از جمهوری اسلامی داره. بنابراین این کسی که متهم به اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی، قاضی دادگاه انقلاب وظیفه شرعی و سیاسی خودش بود که آدم رو محکوم کنه، یعنی اونجا او طرف دعواست و نه اینکه داور باشه و بخواهد به یک دعوایی که از یک طرف دولت یا نماینده دولت علیه یک شخصی تر کرده به عنوان اقدام علیه امنیت مملکت بخواد داوری و حکمیت بکنه، مقابل یک نظام، یک دادگستری شرعی ایدئولوژیک هستیم که وظیفش دفاع از حکومت جمهوری اسلامی.
ترکیه از تحویل بخشی از سامانه موشکی خبر می‌دهد که آن را از روسیه خریده است. خرید این سامانه باعث اختلاف میان ترکیه و آمریکا شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش نخستین بخش از سامانه پدافند هوایی S-400 را طی 10 روز پیش رو از روسیه تحویل میگیرد. با وجود اعتراض‌های مکرر، آمریکا گفته است ایالات متحده تحریمی علیه آنکارا وضع نخواهد کرد. خرید و سپس پافشاری ترکیه بر دریافت سامانه موشکی S-400 روسیه از علت‌های تنش میان آنکارا و متحدانش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و بیش از همه با آمریکا بوده است. رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه نشست گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان در ژاپن طی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دریافت سامانه موشکی S-400 از مسکو نیز اشاره کرد.
ما همچنان بر اساس توافقی که با روسیه در شهر دوشنبه داشتیم به روند دریافت سامانه موشکی S-400 از این کشور ادامه میدیم. همچنین میخواهم اشاره کنم که تولید مشترک موشک‌های S-400 و انتقال فناوری اون برای کشور ما و در راستای همکاری ما با روسیه اولویت داره.
پیشتر دولت آمریکا از همکاری ترکیه با روسیه در پیوند با این موشک‌ها ابراز نگرانی کرده و آن کشور را به تحریم تهدید کرده بود. واشنگتن کوشیده ترکیه را به همکاری با آمریکا در زمینه دفاعی برای افزایش توان ناتو که ترکیه نیز عضو آن است تشویق کند. آمریکا تأکید کرده که ترکیه می‌تواند به جای سامانه S-400 روسیه، سامانه پدافندی پاتریوت را از ایالات متحده بخرد. حسین آریان کارشناس امور نظامی در نیوکاسل بریتانیا از اهمیت سامانه موشکی S-400 برای ترکیه میگوید.
ترکیه این سامانه رو بهتر میبینه در چارچوب سازوبرگ‌های دفاعی خودش برای مقابله با تهدیدات احتمالی. یکی از دلایل دیگرش اینی که ترکیه این رو بر مبنای هزینه و فایده و قیمت این سامانه پذیرفته و میخواد از روسیه بگیره. قیمتش به مراتب کمتر از سامانه تقریبا معادل این یعنی پاتریوته. و یکی دیگه انتقال تکنولوژی در ارتباط با این سامانه است از روسیه به ترکیه.
ناتو و آمریکا میگویند سامانه S-400 از سوی روسیه یک کشور رقیب پیمان آتلانتیک شمالی در یک کشور عضو این پیمان تهدیدی برای جنگنده های فوق پیشرفته F-35 است که ترکیه نیز در ساخت آنها با آمریکا مشارکت دارد. آنکارا این موضع‌گیری را رد می‌کند. حسین آریان کارشناس امور نظامی از ویژگی‌های سامانه موشکی S-400 می‌گوید.
S-400 400 تریومف از خانواده سامانه S300 یعنی بهتر شده اون سامانه است، میتونه 100 هدف رو ردگیری بکنه، 12 هدف رو به طور همزمان درگیر بکنه. این سامانه 3 نوع موشک داره با برد به حساب متوسط، دوربرد و بالاخره موشک بسیار دور برد. فاصله بین 40 تا حدود 380-390 کیلومتر رو پوشش میده و به همین جهت ترکیه از دیدگاه نظامی این رو انتخاب کرده.
کی بیلی هاچیسون نماینده آمریکا در ناتو پیشتر گفته بود اگر دریافت سامانه پدافندی از روسیه قطعی شود، ترکیه مشارکت در کنار آمریکا برای تولید جنگنده‌های F-35 را از دست خواهد داد. رقم دقیق قرارداد تسلیحاتی ترکیه و روسیه مشخص نیست. شبکه تی‌آر‌تی ترکیه 2 سال پیش گفته بود این قرارداد بین 2 تا 3 میلیارد دلار ارزش دارد. بعضی تحلیلگران میگویند در صورت وضع تحریم‌هایی از سوی آمریکا علیه ترکیه بر سر خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه، ممکن است صنایع نظامی آن کشور با پیامدهای منفی روبرو شود.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان را شنیدید. سخنگوی کرملین میگوید روسیه برای نخستین بار تمایل آمریکا را برای بهبود روابط دو جانبه احساس کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی کرملین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش برای نخستین بار به تمایل مسکو برای احیای روابط با واشنگتن تمایل متقابل نشان داد. دمیتری پسکوف یک شنبه طی مصاحبه با شبکه یک تلویزیون روسیه گفت
رئیس جمهور آمریکا فشرده و هدفمند تمایل خود را برای فعالسازی گفتگو میان دو کشور نشان داد. پوتین همواره از ضرورت عادی‌سازی و گسترش روابط میان دو کشور سخن میگفت، اما میافزود بدون تمایل آمریکا چنین تحولی رخ نخواهد داد. اکنون برای نخستین بار از رئیس جمهور آمریکا این تمایل را دیده ایم. باید ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
شبکه یک تلویزیون روسیه که بارها در غرب به پروپاگاندا و انتشار خبرهای دروغین متهم شده اعلام کرد برای نخستین بار توانست با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفتگو کند و او طی این مصاحبه ولادیمیر پوتین را فردی منحصر به فرد و مذاکره با وی را بسیار رضایت بخش خواند و بر ضرورت بهبود مناسبات میان دو کشور تاکید کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه نیز در ادامه مصاحبه با این شبکه تلویزیونی اظهار داشت به رغم تحریم هایی که در دوره ترامپ آمریکا علیه روسیه اعمال کرده، مبادلات تجاری دو جانبه چند میلیارد دلار افزایش یافته و به گفته وی رئیس جمهور آمریکا بسیار علاقمند است تجارت میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. پسکوف همچنین گفت از ترامپ دعوت شده بهار آینده به مناسبت 75مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم به مسکو سفر کند و افزود دو رئیس جمهور هنگام خداحافظی در G20 تأکید کردند گفتگوها ادامه خواهد یافت و به زودی دیداری مجدد خواهند داشت. این در حال است که پیشتر آمریکا احیای تماس‌های سیاسی با روسیه از جمله دیدارهای رؤسای جمهور دو کشور منوط به عدم مداخله روسیه در اوکراین و آزادی ملوانان اوکراینی بازداشت شده طی درگیری در تنگه کرچ کرده بود. یک شنبه سخنگوی کرملین گفت مناقشه اوکراین و سرنوشت ملوانان که همچنان در روسیه در بازداشت به سر میبرند طی مذاکرات پوتین با تمام رهبران غربی مطرح شد، اما به گفته وی بحث سازنده بود و به طور کلی فضای منفی پیرامون روسیه کاهش یافته. وی افزود حتی ترزا می نخست وزیر بریتانیا به رغم سایه سنگین پرونده مسمومیت اسکریپال بر روابط مسکو و لندن به بهبود مناسبات دو جانبه تمایل نشان داد. دوشنبه گروه تحقیقاتی بلینکت در گزارش جدید از هویت افسر ارشد گرو سازمان اطلاعات ارتش روسیه که گفته می شود مسئول هماهنگی عملیات مسمومیت جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب در بریتانیا بود پرده برداشت، اما روسیه همواره منکر نقش خود در این مسمومیت بوده. الکسی سویتکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است ترمیم روابط مسکو و غرب آسان نخواهد بود.
برای احیای دوستی لازم است دستور کار مشترک وجود داشته باشد. چنین چیزی وجود ندارد و مشکلات فراوان است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد غرب از تنش با روسیه خسته شده و همچنین احزابی در غرب قوت گرفتند که از سوی کرملین حمایت می‌شوند و باعث برهم زدن یکپارچگی پیشین متحدان غربی شدند. احتمالاً گام‌های جدی به سوی عادی‌سازی روابط با روسیه برداشته خواهد شد. به نظر می‌رسد اروپا تصمیم گرفته با زیان حداقلی برای خود وضعیت کنونی در روابط با روسیه را تا پایان دوره پوتین حفظ کند، در صورتی که گام‌های آمریکا غیر قابل پیش‌بینی است و بحث معامله بین دو کشور دوباره جدی شده.
به گفته مقامات رسمی، طی مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا که جمعه در حاشیه اجلاس G20 در اوساکا ژاپن برگزار شد و 1 ساعت و 20 دقیقه به درازا کشید، روابط تجاری اقتصادی دو جانبه، سوریه و کل امور خاورمیانه، مناقشه اوکراین و ثبات راهبردی از جمله ضرورت جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی مورد بررسی قرار گرفت. یکشنبه سخنگوی کرملین در واکنش به گزارش‌ها از معامله احتمالی بین روسیه و آمریکا بر سر ونزوئلا، ایران و یا اوکراین گفت روسیه به دنبال معامله نیست، اما به مذاکرات مفصل با در نظر گرفتن منافع طرفین تمایل فراوان دارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به دنبال سخت‌تر شدن قوانین پناهندگی و مهاجرت در آلمان، وضعیت آن دست از پناهجویان افغان که در ایران به دنیا آمده و فاقد شناسنامه اند پیچیده تر شده است. این گونه پناهجویان حتی برای دریافت شناسنامه و گذرنامه جانشین هم باید مسیر طولانی اداری را در آلمان و یا دیگر کشورهای اروپایی پشت سر بگذارند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال پیش و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، خروج بی‌سابقه مهاجران افغان از این کشور هم شتاب بیشتری به خود گرفت، به طوری که سازمان جهانی مهاجرت در گزارشی با اشاره به این تحریم‌های فلج‌کننده، کاهش ارزش ریال را هم دلیل دیگری از بازگشت مهاجران افغان به کشورشان ذکر کرده. اگرچه آمار دقیقی از کوچ مهاجران افغان تا همینک در دست نیست، ولی بنابر آمار این سازمان بین المللی تا دی ماه گذشته بیش از 721 هزار مهاجر افغان از ایران بازگشتند. در میان این خیلی عظیم پناهجویانی نیز بودند که در ایران زاده شده و بدون شناسنامه ترجیح دادند که به اروپا از جمله آلمان فرار کنند. پیش از تحریم‌های آمریکا هم این گونه پناهجویان وارد آلمان و دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا شده بودند که مسئله اصلیشان همانا نداشتن شناسنامه بوده. یکی از مراکزی که به این پناهجویان مشاوره می‌دهد، مرکز پناهندگان در شهر کن است که ناهید کشاورز، مسئول، مشاور و روان درمانگر آن، در گفتگو با رادیو فردا درباره این مشکل اینطور گفته.
پناهجویان افغان یا اینها اعلام کردند که متولد ایرانند یا اعلام نکردند. اگر اعلام نکرده باشند متولد ایران بودند، خب داستان رو دشوارتر میکنه. یا اگه گفته باشند ما متولد ایران هستیم، گرفتن این شناسنامه دشواره. افغانستان خودش رو متعهد نمیدونه به اینکه برای اونها تذکره یا شناسنامه صادر بکنه، به دلیل اینکه میگه پناهجویان افغان اینها اصلا متولد اونجا نیستند. مسئله صدور شناسنامه برای اون ها، به خصوص برای اونهایی که متولد ایران هستن، یکی از مشکلات جدیه که اینها رو رها نمیکنه. خب اینها به عنوان پناهنده سیاسی قبول نمیشن، به عنوان پناهنده اجتماعی یا به دلایل انسان دوستانه بهشون اقامتهای 1 ساله میدن. از پناهجویان افغان خواسته میشه که برن پاسپورت کشور خودشون رو بیارن برای اینکه مهر اقامت در اون پاسپورت زده بشه. از اینجا دوباره گرفتاری شروع میشه، یعنی که سفارت افغانستان گذرنامه صادر نمیکنه تا زمانی که اینا شناسنامه داشته باشن. شناسنامه هم بخوان بگیرن، دوباره همون گرفتاری که پیش از این من برشمردم دامن اینا رو میگیره. یعنی اینها با وجود اینکه از نظر دولت آلمان اینها قبول شدن و میتونن اینجا بمونن، ولی گرفتاری پاسپورت و گذرنامه مانع از این میشه که اینها بتونن یک زندگی عادی طبیعی داشته باشن. اینکه مسئله گذرنامه برای پناهجویان افغان مسئله خیلی خیلی جدی است که در ایران دنیا آمدن.
یعنی در واقع خانم کشاورز، این پناهجویان افغان که در ایران به دنیا آمدند کارت شناسایی ندارند، اینا همچنان بی‌هویت باقی میمونند؟
اینها راه دشواری رو در پیش دارن که باید به کرات به اداره خارجی های آلمان ثابت بکنن که اصلا کار آسونی نیست، که به هیچ وجه سفارت افغانستان برای اینها پاسپورت صادر نمی کنه. اون وقت میشه اگر که خوش شانس باشن اداره اقامت آلمان براشون یک پاسپورت در واقع جانشینی بهشون بده.
این وضعیت دشوار و پیچیده آن دسته از پناهجویان افغان که در ایران زاده شده و فاقد شناسنامه‌اند تنها به آلمان محدود نمی شود، بلکه آنها وضعیت مشابهی نیز در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. اما همچنان با مجله نمای دور نمای نزدیک کاری از همکارم مرتاد حسین‌فر همراه ما بمانید.
نمای دور نمای نزدیک.
اسماعیل یورچاهیان شاعر و داستان نویس اهل و ساکن ارومیه است با تعداد زیادی اثر چاپ شده در حوزه شعر و داستان و ادبیات کودکان و آثار پژوهشی. او از سال 1349 خورشیدی تا کنون 14 مجموعه شعر، 7 رمان و چندین اثر تحقیقی در زمینه‌های مختلف منتشر کرده است. آخرین رمان او دلباختگان بینام شهر من نام دارد. به همین مناسبت از اسماعیل یورچاهیان دعوت کردم به برنامه این هفته مرور کتاب. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک.
از آلبرت دمان که مدتی به خاطر بارداری و بیماری خواهرم اونجا آپارتمانی اجاره کرده بودیم، مستقیم به طرف پایین که به رود خانه سن میرسد بروی، درخت کهنسال بیدی هر باطنه قطور بلند و پرشاخه که به سمت ساحل خم شده. نمیدانم که هنوزم هست یا نه. در تمام مدت اون ماهای تنهای و سرخوردگی و بیماری مهزت میرفت زیر اون بیگ می نشست، به تنه درخت تکیه می داد، چشم به قایق‌ها و جریان رود می دوخت و با رود و قایق‌ها و پرنده ها حرف می زد. انگار همه اونها با او و مسائل او آشنا بودن و یا جریان زمان بودن که حرف‌های او را باید با خود می بردن و با آینده می سپردن. همیشه هم بعد از لحظه های طولانی حرف زدن حرفهایش را می نوشت و گاه که نمی توانست بنویسد ترس می زد، تابلوی می کشید از فضا و اشیاء و هم ریخته که بعدها همه اون طرح ها را به سرا دخترش سپردن. بی آن که به او بگویم این طرح ها و این نقشه ها مال مادرت هست. بعد از مرگ مهست که دیگر کاملا تنها شده بودم، گاه به همونجا کنار اون بیگ می رفتم و ساعتها اونجا می نشستم و یاد او را با رود و گذر قایق‌ها و نسیمی که می وزید زنده می کردم.
خیلی خوش آمدین آقای یورچاهیان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. دلباختگان بینام شهر من، آیا این رو نسبت به سایر کارهایی که در گذشته منتشر کردین و تعدادش هم اندک نیست کار موفق‌تری ارزیابی میکنید؟
خیلی ممنونم از دعوت شما برای این مصاحبه. برای این کارم را کاری خاص و جدا از کارهای قبلی هم میدانم. استادم زنده یاد دکتر داریوش شایگان همیشون را می ستود و خیلی دوست داشت با اون تفسیر بنویسد و اون را با اثر برجسته مارسل پروست در جستجوی زمان از دست رفته مقایسه می کرد. البته من چنین اعتقادی ندارم. این رمان رمان خاصیه. یکی از ویژگی های این رمان که در ایران به رمان محسی ایرانی مطرح شده و نخستین بار من مدعی این شدم که سبک خاص رمان ایرانی را مطرح می کنم، دلیلش اینه که این رمان قالب و ساختار و سبک خاص خود را دارد که من اون را از کلیولو گمنه و دیگر آثار کلاسیک گذشته ایران گرفتم.
پیش از اینکه وارد جزئیات بیشتری بشیم، برای شنوندگان این برنامه بگید که تم اصلی و موضوع این رمان چی هست، اگر بخواید مختصراً برای مخاطبان ما توصیفش کنید.
این رمان در حقیقت نوع بیان یا تفسیر زندگی ما ایرانیان هست. من مقطع تاریخی 100 سال اخیر ایران را به دست گرفتم. از رمان با آمدن اسبها از 100 سال پیش با خاطره یک فردی که داره سرگذشت خود را نقل می کند و در کنار نقل سرگذشت خود سرگذشت یک شهر یک سرزمین و افراد و عاشقان یا دلباختگان اون شهر را هم نقل می کند. برای همین در این رمان هر گونه آدم با شخصیت‌های متفاوت هست، از نهل زن گرفته، از آهنگر گرفته، از عاشقی که خنیاگر دوره گرد هست، از دزد شاعر گرفته، از بابا ژاخم پیشگو، از طاووس خانم روسبی تا اوجای سلطنه، تا خودت نمیده کسی که داره زندگیش نقل میکنه از خانوادش و معلمی که عاشق اوست و دیگر مسائل.
خب گفتید که داریوش شایگان گویا این رمان رو خوانده و این رو با شاهکار مارسل پروست مقایسه کرده، در جستجوی زمان از دست رفته. از چه بابتی ایشون این رو با اون مقایسه کرده؟ یعنی چه وجه ممیزه این رو با اون نزدیک میکنه از نظر شایگان که حتما شما باش گفتگو کردین درباره جزئیات این موضوع؟
در بیان خاطره و زیستن و جامعه شناسی یا در حقیقت خاطره یک زمانی از یک سرزمین به یک شهر، در جستجوی زمان از دست رفته پروس خاطرات خود و زندگی خود و شهری که در آن با مردمی که آشناس نقل می کند و به گونه ای در حقیقت ساعت شمار فرهنگی، عشق، دلباختگی و همه چیز شهر پاریس است. و من در شهر خودم، یعنی ارومیه را که به عنوان سمبل شهرهای ایران قرار دادم، به گونه همین کار کردم. به اون میگفت که نخستین بار هست که در ایران یک سرزمین با چین مدر و با خاطره نویسی نه بلکه نقل همه چیز داره طرح میشه و بیان میشه. تفاوت من در این بود که نگاه من یک ساختار مشخصی داشت و من در اینجا علاوه بر نقل اون به بیان خیلی چیزها پرداخته بودم. در این رمان هم شعر هست، هم آواز، هم قصه، هم نه، هر یکی از فصل ها یک نوبل مستقل پیبستن اینها یک رمان عظیم را می سازه و در کنار اون با هر فصل زمان تغییر می کنه، با تغییر زمان زبان هم تغییر می کنه.
خب شما علاوه بر این گفتید که به نوعی رمان محض ایرانی در این کتاب مخاطب باش مواجه خواهد شد و گفتید به خاطر اینکه از سبک کلیله و دمنه در واقع به نوعی برداشت شده یا تأسی کردید، یه مقدار این موضوع رو توضیح بدید که از چه چیزی از کلیله و دمنه استفاده کردین در ادبیاتی که کسی دیگری آقای شایگان اون رو اونجور که گفتید با رمان در جستجوی زمان از دست رفته که یک اثر کاملا مدرن هست قیاس میکنه.
ببینید همیشه آرزوی من بود که ایران هم میتونید که رمان محصول جامعه مدرن و محصول جامعه غربی است. جامعه ما جامعه است که برای خود ادبیات سطوری بسیار غنی دارد و به جای رمان حکایت داشت و داستان، حکایات سعدی را میبینید و داستان، و همیشه شکل منظوم یا شعر بر ادبیات ایران حاکم بود و رمان ها یا نقل قصه ها و تراژدی ها و حماسه های ما به صورت منظوم نقل شده بود. ما رمان را از غرب وارد کرده بودیم و تمام اسلوب و قالب ها و سبک های اون را از سبک های اونها اقتباس کرد و رعایت میکردیم. امریکای لاتین برای خود رئالیسم جادویی را داشت. من همیشه حسرت این را داشتم که ما هم یک رمان با سبک محض خود را داشته باشیم. جستجو کردم، تمامی آثارش غنی و سترگ گذشته را، از کلور دمنه، سندباد نامه، هزار یک شب، حکایات سر، همه را مطالعه کردم. در اینها به یک حقیقتی پی بردم. در درون روایت کلام خرد روایت ها هست. این خرد روایت ها یا داستان در داستان ها به هم می پیوندند، داستان کلی را می سازند. شما در کلیوله می خوانید وقتی به محاکمه دمنه میگه مثال اون این است، میگوید اون چیست، میگوید اون داستان فلان است، بس رای گفت اون را نقل کن.
دوباره میاد گوزینگان یا داستان کنیزک بازرگان رو نقل میکنند. خیلی من از این برداشتم یک طرح کلی هست، هر فصل حکایت مستقله، مثل نمایشگاه نقاشی که هر تابلو داستان خود را دارد. کل موضوع داستان ها هر کدوم مستقله، ولی پیوستن اونها یک داستان دیگر را، یک کلان روایت کلان را می سازد. من این کار را از اونها اقتباس کردم، دیگرگونش کردم، مدرنش کردم با زبان امروزی و دیگرسان که هر فصلش زبانش تغییر می کند، با زمان که تغییر کرد زبان هم تغییر می کند، عناصر، اشیاء، افراد، همه چیز تغییر می کند.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با اسماعیل یورچاهیان، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ساکن ارومیه. سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمپر همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda